به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه به تماشای برنامه پرتو نور نشستید. موضوع سخن در این مقال در ارتباط با واقعه عاشوراست، یک برجسته‌ترین در تاریخ بلند اسلام، حادثه‌ای که به قوت در حافظه تاریخی مسلمانان حضور داره و بهترین شاهد این مدعا اجتماعات عظیم و مراسم باشکوهی است که همه ساله در ماه محرم در سراسر جهان برگزار میشه و تنها مراسم سالیانه حج هست که با عاشورا پهلو میزنه. سر ماندگاری عاشورا در حافظه تاریخی مسلمانان چیست؟ این پرسشی است که مایلم انشاءالله در این برنامه به اون بپردازم، با این هدف که از دل این پرسش درس مهمی برای مسلمان امروز استخراج کنیم. در روز دهم محرم سال 61 هجری در صحرای کربلا، نقطه دورافتاده از متن تحولات آن روزگار، نقطه دورافتاده از مراکز قدرت در آن روزگار، جنگی نابرابر بین دو سپاه در گرفت: سپاه اندک شمار امام حسین و سپاه پرشمار دستگاه خلافت اسلامی امویان. در انتهای آن روز سپاه پرشمار حکومت اسلامی اموی بر سپاه اندک شمار امام حسین پیروز شد و به رسم جاهلیت بر تنهای بیجان کشتگان اسب تازاندند، خیمه ها رو آتش زدند و زنان و کودکان خانواده پیامبر رو به اسارت بردند. در این سودا که اثری از اون حادثه، اثری از اون جنایت باقی نمانه، یزید میپنداشت که با شهادت امام حسین به قول امروزی ها مسئله رو جمع کرده، قائله خاتمه پیدا کرده. با دفن جنازه حسین یاد او و یاد قیام او در تاریخ دفن خواهد شد. یاد حسین در از حافظه تاریخی مسلمانان محو خواهد شد. این تصور یزید بود و شاید این اتفاق هم می افتاد اگر زینب نبود، شیرزنی که زبان پدرش علی رو در کام داشت. اگر زینبی نمی بود که جنایت بنی امیه رو افشا بکنه، یاد حسین پیام برادرش حسین رو به گوش تاریخ نرسونه. مشهور هست که بعد از این واقعه عاشورا اسیران رو به همراه سرهای بریده مجاهدان کربلا به کاخ یزید در دمشق بردند و زینب در اون مجلس می ایسته و خطاب به یزید خطبه قرائی ایراد می کنه. در فرازی از اون خطبه زینب خطاب به یزید میگوید: فکت کیدک وسع سعیک ناسب جهدک فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید، هرچه نیرنگ داری به کار گیر و هرچه در توان داری بکن، اما به خدا سوگند یاد ما را محو نخواهی کرد، یاد ما را محو نخواهی کرد و چراغ وحی ما را خاموش نتوانی کرد. پیشبینی زینب به تحقق پیوست، حرف او به اجابت حق رسید، دعای او به اجابت حق رسید. به اذن الهی یاد اون برادر و خواهر، یاد مجاهدان کربلا محو نشد، بلکه در تاریخ ماندگار شد، فرهنگ ساخت. اصلا اونها حجت مسلمانی شدن، الگوی مسلمانی شدن. در تاریخ طولانی بشر فجایع هولناک فراوان رخ داده، حتی در زمانه خود ما، در عصر ما نسل کشی هایی فراوان صورت گرفته. در بوسنی، در قلب اروپا، در سالهای پایانی قرن بیستم، در رواندا فجایع دلخراش در تاریخ فراوان رخ دادن. سبوعیت و ددمنشی عاملان این فجایع هیچ کم از عمر ابن سعد و شمر نداشتند. چرا عاشورا در تاریخ ماندگار شد؟ خب این پرسش خیلی مهمی است، پرسش فربهی هست. چرا از بین این همه فجایع دلخراش در تاریخ عاشورا ماندگار شد؟ مولانا در مثنوی شریف درباره سر ماندگاری خانه کعبه، بیت الله الحرام، سخنی داره که به باور من درباره حادثه عاشورا هم مصداق داره. ساختمان‌هایی بس عظیم‌تر، بس محکم‌تر از خانه کعبه ساخته شدند، اما پس از چندی ویران گشتند و دیگه اثری از اون عمارت‌های عظیم بر جا نیست. به قول حکیم فرزانه ما فردوسی، بناهای آباد گردد خراب، زباران بس تابش آفتاب. خیلی عمارت‌های آباد ویران شدند، چرا خانه کعبه خراب نشد، بلکه روز به روز بر رونقش افسوده شد؟ مولانا پاسخ خوبی به این پرسش داره. در دفتر چهارم مثنوی می‌فرماید: کعبه را که هر دمی عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست، لیک در بناش هرس و جنگ نیست. فوق‌العاده حرف عمیقی رو اینجا مولانا میزنه. میگوید این که شما میبینید هر روز و هر زمان بر عزت و رونق خانه کعبه افزوده میشه، از این روز که معمارش ابراهیم اخلاص داشت و الا مصالح اون عمارت که از جنس خاصی نبود، از همون گل و خاک و سنگی است که سایر عمارت ها رو می سازند. تفاوت در مصالح بنا نیست، در احوال بناست. ابراهیم اخلاص داشت، از غضب و شهوت خلاصی پیدا کرده بود. به تعبیر زیبای قرآن کریم، ابراهیم واجد قلب سلیم بود. از جا ربه به قلب سلیم، در سوره مبارکه صافات آیه 84 می‌فرماید که ابراهیم دلی خالص، دلی پاک بر پروردگارش عرضه کرد. دل ابراهیم پاک بود از نفاق و ریا، از نخوت و تکبر، از حرص و طمع. دلی خالص، دلی که رام حق بود، به یاد حق می‌تپید، فقط به یاد حق زنده بود. این وصف دل پاک ابراهیم بود. به تصریح قرآن کریم، ابراهیم اخلاص داشت. اخلاص اون بنا باعث شد که بنای او در تاریخ ماندگار بشه. و باید گفت هر عمارتی که با اخلاص، بدور از ریا و نفاق، بدون انگیزه تفاخر و تکاسر برپا بشه، ماندگار خواهد شد و هر زمان بر برکتش افزوده میشه. این منطق الهی در ساختمان این عالم هست. این عمارت میتونه یک ساختمان باشه مثل خانه کعبه، میتواند یک مکتب باشه مثل آیین توحید، میتواند یک حکومت باشه مثل حکومت عدل علی که مهر خودش رو بر تارک تاریخ زد. و تا امروز حتی سازمان ملل متحد وقتی که میخواد مسلمانان رو توصیه کنه، تشویق بکنه که یک حکومت عادلانه داشته باشند، حکومتی خوب داشته باشند، اشاره میکنه به الگوی حکومتی مولا علی. این امارت و حکومت در تاریخ ماندگار شد. و اما یک امارت میتواند یک حادثه باشه، یک واقعه باشه، مثل واقعه عاشورا. همان گونه که مولانا فرمود، آن بنای انبیا بی هرس بود، زان چنان پیوست رونق ها فزود. ای بسا مسجد برآورده کرام، لیک نبود مسجد اقصاش نام. کعبه را که هر دمی عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست، لیک در بناش حرص و جنگ نیست. اگر واقعه عاشورا هم در تاریخ ماندگار شد، از این روز که معمارش حسین یک پارچه اخلاص بود. این درس مهمی است که مسلمانان باید از عاشورا بگیرند، درس اخلاص. حسین معلم اخلاص هست. ما باید واقعا توقعات خودمون رو از پیشوایان دین تصحیح کنیم. علل اغلب ما مسلمانان توقعات درستی، انتظارات درستی از پیشوایان دین نداریم. امام حسین و سایر پیشوایان دین به تعبیر قدما علمای ابرارند. پیشوایان دین، امامان، علمای ابرارند، دانشمندان پاک دل و پاک ضمیر و پارسا هستند. اونها آموزگاران پاک و پارسا هستند و لذا بهترین و مطمئنترین منابع هستند برای آشنا شدن با اسلام اصیل، با اسلام پیامبر. لذا من میخوام اینجا به جد تأکید کنم که شأن اصلی پیشوایان دین آموزگاری است. ما از اونها باید طلب آموزش بکنیم، در محضر اونها بنشینیم و درس دین بگیریم. بله، قرآن کریم سند اصلی اسلام هست، مرجع یک مسلمان قرآن کریم هست. اما و صد اما که قرآن فهمهای کثیر برمی‌داره، تفسیرهای کثیر برمی‌داره. خیلی مهم هست که ما اسلام رو، قرآن کریم رو از چه کسی یاد می‌گیریم؟ معلم ما چه کسی هست؟ ما اسلام رو، قرآن رو از علی و حسین یاد می‌گیریم یا از معاویه و اعوانش؟ هم علویان از قرآن کریم و حدیث نبوی تغذیه می کردن و هم امویان. اما علویان و امویان، هرچند که علل اغلب منابع واحدی در فهم دین و تفسیر دین داشتند، اما دو اسلام متفاوت و بلکه متضاد تولید کردند. مولانا در دفتر اول مثنوی به خوبی این مطلب رو تبیین کرده که چگونه یک منبع واحد میتواند مصنوعات و محصولات متفاوت بلکه متعارض تولید کنه. او میگوید که آدمیان میتوانند از یک منبع تغذیه کنند، چه تغذیه جسمی چه تغذیه فکری، اما محصولات متعارضی تولید کنند. مولانا چند مثال میزنه برای اینکه این مطلب رو خوب برای ما جا بندازه. مولانا میفرماید هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل. هر دو گون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. هر دو نی خوردند از یک آب خور، این یکی خالی و آن دیگر شکر. صد هزاران ساله این چنین اشباه بین، برقشان 70 ساله راه بین. این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همه نور خدا. این خورد زاید همه بخل و حسد، آن خورد زاید همه عشق احد. فوق العاده است این تمثیلاتی که اینجا مولانا به کار میبره که به ما بگوید چگونه یک منبع واحد میتواند محصولات متفاوت بلکه متعارض تولید کنه. او میگوید که زنبور معمولی و زنبور عسل از یک گیاه میخورن، اما از یکی عسل به دست میاد و از دیگری نیش گزنده. آهوی معمولی و آهوی ختن از یک گیاه میخورن، از یک آب مینوشند، اما از یکی مدفوع به دست میاد و از دیگری مشک معطر. نی معمولی و نی شکر هم از یک آب میخورند، اما یکی خالی از شکر میشه و دیگری پر از شکر. آدمیان هم این گونه هستند، آدمیان هم آب و غذای یکسان میخورند، اما این آب و غذا در یکی پلیدی میزاید و در دیگری نور خدا. در یکی رذیلت هایی مثل بخل و حسد می پروراند و در دیگری عشق خدا. منابع فکری و معرفتی هم این گونه هستند. قرآن کریم و حدیث نبوی منابعی هستند برای مصرف عام، برای مصرف عامه، اما برخی از این منابع تغذیه می کنند و اسلام طالبانی می سازند و برخی دیگر اسلام رحمانی. برخی از این منابع شریف درس تعصب، درس جزمندیشی و خشونت میگیرند و برخی درس رحمت، درس محبت و عدالت. اجالتاً شیعه علوی اسلام رو از علی و حسین یاد میگیره، تفسیر قرآن رو از اونها یاد میگیره. چرا؟ چرا؟ چون اونها اخلاص داشتند، چون اونها اخلاص داشتند. قرآن شخصیت اونها شده بود، منش اونها شده بود، اسلوب زندگی اونها شده بود. به قول علامه اقبال لاهوری، پدر نهضت اصلاح دینی در اسلام معاصر، حسین با خون خودش قرآن رو تفسیر کرد، نه با زبانش، با خونش قرآن رو تفسیر کرد و به مسلمانان درس اخلاص در دین داد. اخلاص در دین. اقبال در منظومه رموز بیخودی ابیات رفیعی بلیغی داره در پاسداشت واقعه عاشورا و امام حسین. در فرازی از اون اقبال میگوید: ما سوى الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. تیغ لا چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. این درکی است که فیلسوف عارف مجاهد زمانه ما اقبال لاهوری از امام حسین و قیام او داره. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. به هر روی اگر عاشورا در تاریخ ماندگار شد، سببش اخلاص حسین بود، علتش اخلاص حسین بود. سر ماندگاری عاشورا همین بود که معمار اون بنا، معمار اون امارت اخلاص داشت، خلوص داشت. حسین در روز عاشورا برای قدرت نجنگید، برای مکنت و شوکت و ثروت نجنگید، سودای حق داشت، اخلاص داشت. حسین میتوانست به همه اینها دست پیدا کنه اگر که فقط یک کار میکرد، به دعوت یزید لبیک میگفت، درخواست یزید برای بیعت رو میپذیرفت. اگر این کار رو میکرد، هم شوکت دنیوی پیدا میکرد، قدرت دنیوی پیدا میکرد، ثروت پیدا میکرد. اما حسین این کار رو نداشت. حسین اخلاص در دین داشت. خب اجازه بدید با هم قدری فضیلت اخلاص رو بشکافیم و ببینیم که اصلا اخلاص یعنی چی. خب ما میبایست از حسین، از اون معلم بزرگ، درس اخلاص بگیریم. خب اخلاص یعنی چه؟ خب کلیگویی نکنیم. اخلاص به عنوان یک فضیلت بسیار مهم در دین معناش چی هست؟ چه لوازمی داره؟ اون وقت بهتر میتونیم بفهمیم چرا قیام حسین علی رغم شکست در کربلا فاتح تاریخ شد، ماندگار شد. اخلاص از همون ریشه خلوص و خلاص میاد. خلوص و خلاص و اخلاص همشون یک معنا رو دارن، به معنای پاک شدن و سالم گشتن از آمیختگی، پاک شدن از آمیختگی. وقتی که یک شیء با اشیاء دیگه آمیخته میشه، حالا اگه بتونه از غیر خودش پاک بشه، اون وقت میگوییم اون شیء خالص هست. طلای خالص معناش همین هست. طلای خالص طلایی است که از فلزات غیر طلا کاملا پاک شده باشه. وقتی که شما یک سکه طلای خودتون رو به دکان یک طلا فروش میبرید و از اون میخواهید که به شما بگوید که عیار طلای سکه شما چقدر هست، اون طلا فروش سکه رو بررسی میکنه، آزمایش میکنه. فیلمثل اگر به شما گفت که عیار طلای سکه شما 18 هست، یعنی این که 75% اون سکه طلا هست، اما 25% فلزاتی غیر طلا، خالص نیست. اما اگر به شما گفت که عیار طلای سکه شما 24 هست، یعنی این که اون 100% طلا هست، غیری در اون نیست، غیری در اون سکه نیست، همش طلای خالص هست. در عالم دیانت هم اخلاص معناش همین هست. در عالم دیانت، در عالم معنا، اخلاص یعنی این که ملاحظات، انگیزه ها، نیات و اعمال آدمی از هر آنچه غیر حق پاک باشه. هیچ چیز غیر از حق در انگیزه های آدمی، در ملاحظات او نباشه، در نیاتش، در رفتارش غیر از حق هیچ نباشه، فقط حق و لا غیر. آیا ما اینطوری هستیم؟ نماز میخونیم، روزه میگیریم، در روز عاشورا سینه زنی میکنیم، شله میپزیم، اطعام مساکین میکنیم، اما اخلاص هم داریم؟ آیا در نیات ما، در انگیزه های ما چیزی غیر از حق هم وجود داره؟ در قرآن کریم واژه های همخانواده اخلاص مثل مخلص و مخلص به کار رفتن. رسولان الهی و مؤمنان راستین مخلصند، اخلاص دارند بنابر قرآن کریم، اونها مخلصند. تعبیر مخلصین له الدین در قرآن چندین بار به کار رفته. مخلصین له الدین همین معنا رو افاده میکنه، یعنی مؤمنان راستین مخلصند، اخلاص دارند. مخلصین له الدین. دین در قرآن کریم معانی مختلفی داره. در برخی جاها معنای مکتب و آیین میده، در جاهایی هم وقتی که فی المثل با واژه یوم به کار برده میشه، یوم الدین، اینجا مراد از دین رستاخیز هست، قیامت هست. در بافت مخلصین له الدین اینجا دین یعنی طاعت، یعنی بندگی. اذا مخلصین له الدین یعنی این که مؤمنان خداوند رو خالصانه بندگی میکنند. مؤمنان راستین خداوند رو خالصانه عبادت میکنند، فقط و فقط در بند حق هستند ولا غیر. این میشه معنای مخلصین له الدین. در قرآن کریم صراحتن خطاب به رسول اکرم آمده، در سوره مبارکه زمر آیه 11، قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. پیامبر به مردم بگو من مأمورم که خداوند را به شیوه‌ای خالصانه بندگی کنم، من مأموریت دارم که جز حق رو تمکین نکنم، جز حق ملاحظه‌ای در زندگی نداشته باشم، ملاحظه من، انگیزه من در زندگی فقط حق باشه ولا غیر. معناش چیه این آیه شریفه؟ پیامبر به قول ما فارسی زبانها خدا و خرما رو با هم طلب نمی کرد، خدا و خرما رو با هم نمی خواست، اخلاص داشت. خدا و خرما رو با هم خواستن یعنی شرک، یعنی شرک. لذا اون چه که در برابر اخلاص قرار میگیره اشراک هست، شرک. اون کسی که مخلص نیست، اخلاص نداره، مشرک هست. خب ما میدانیم که نافی شرک توحید هست، متضاد شرک توحید هست. خب اینجا حالا فهمیدیم که شرک نافی اخلاص هم هست. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم و این حرف فوق العاده مهمی است که توحید همون اخلاص هست. معنی خیلی سرراستش همین هست که الان خدمت شما عرض کردم. توحید همون اخلاص هست. اساره عملی توحید اخلاص هست. شما وقتی که در متون عرفانی ما برمیخورید به این تعبیر توحید عملی، معنیش اخلاص هست. شما میتوانید برای توحید عملی رو جایگزین کنید با مفهوم اخلاص. پس بنابراین این نکته فوق‌العاده حائز اهمیتی هست که توحیدی که متن اسلام هست، مرکز اسلام هست، مرکز قرآن کریم هست، همون اخلاصه. و این چیزی است که حسین معلم اون بود، معلم اخلاص بود. قرآن کریم کتاب وحدت هست، درس توحید میده، درس اخلاص هست. ببینید عزیزان، مجمع اسلام، قرآن کریم یک منظومه‌ای هستند از مفاهیم، از تعبیرات. اما همه اون تعبیرات، همه اون مفاهیم بر حول یک محور، بر حول یک مرکز میچرخند، بر حول توحید. شما بر روی اون دایره از هر کجا که شروع کنید به طرف مرکز برید، به توحید ختم میشه. اصل و اساس قرآن کریم و دیانت ما مسلمانان توحید هست، یعنی اخلاص. از همین روز که قرآن کریم میفرماید که شما مؤمنان چه در سنت موسوی باشید، چه در سنت عیسوی و محمدی باشید، اگر میخواهید رستگار بشید باید اخلاص داشته باشید. بله، شما میتوانید پیرو عیسی مسیح باشید، پیرو موسی باشید، میتوانید در اون سنت ها به طرف حق برید، میتوانید به حق برسید با یک شرط، اگر اخلاص داشته باشید. میتوانید به رؤیت حق برسید به شرطی که اخلاص داشته باشید. شرط نجات و شرط رستگاری اخلاص است. مهم این نیست که شما به چه گونه خداوند رو عبادت میکنید، حتی مهم نیست که باورهای دینی شما، باورهای انتزاعی شما چی باشن. اونها همه امور فرمال هستند. به تعبیر فیلسوفان دین اونها فرمالیزیشن باورها هستند. مهم هستند اما اصل نیستند. اصل اخلاص هست. من این رو از خودم نمیگم، این قرآن کریم هست. سوره مبارکه بینه آیه 5 میفرماید شما در هر سنت دینی که باشید اگر اخلاص داشته باشید به حق خواهید رسید، نجات پیدا خواهید کرد. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. مؤمنان موظفند که خداوند را خالصانه بندگی کنند. به چه نحوی؟ بندگی خالصانه یعنی چی؟ مخلصین له الدین حنفا. اینجا قرآن کریم این واژه حنفا رو در انتها به عنوان یک تکمله به کار میبره. حنفا جمع حنیف هست. حنیف به کسی میگویند که متمایل به حق هست، متمایل به حق هست، فردی که دائما میکوشه از غیر حق صرف نظر کنه. این صرف نظر واژه بسیار زیبایی است، بسیار عمیق است این واژه در زبان فارسی. صرف نظر، قطع نظر کردن. حنیف کسی هست که قطع نظر میکنه، قطع نظر میکنه از غیر حق. هم و غم او، انگیزه او این هست که از غیر حق پاک بشه. گفتار، پندار و کردار او فقط حق باشه بلا غیر. این انگیزه اصلی یک انسان مؤمن هست در هر سنت دینی که میخواد باشه. امام ابو حامد محمد غزالی در ربع منجیات احیاء علوم الدین مفهوم اخلاص رو به خوبی موشکافی کرده. نکات خیلی دقیق و لطیفی رو غزالی آموزش میده که من مایلم در چند دقیقه اهم تعلیمات غزالی رو اینجا برای شما ذکر کنم در باب اخلاص. غزالی میگوید که حقیقت اخلاص این هست که شخص همه کارهای خودش رو با یک نیت انجام بده، با یک قصد، قصد تقرب به خداوند، با نیت نزدیک شدن به حق، به ترتیبی که این نیت، این قصد با هیچ انگیزه دیگری خلط نشه. یعنی هیچ انگیزه دیگری، نیت و قصد آدمی در وصل به حق رو آلوده نکنه. این حقیقت اخلاص هست. یه بار دیگه تأکید میکنم، غزالی میگوید که حقیقت اخلاص این هست که شخص همه کارهای خودش رو با قصد تقرب، با نیت نزدیک شدن به خداوند انجام بده، به ترتیبی که هیچ انگیزه دیگری این قصد و نیت رو آلوده نکنه. نه فقط ریا در کار او نباشه، بلکه از حزهای نفس هم به قول غزالی پاک باشه، از حزهای نفس هم بری باشه. حزهای نفس یعنی اغراض جنبی. ما ممکنه یک قصد اصلی داشته باشیم، اما در جوف اون قصد اصلی اغراض دیگه هم باشه. ببینید اینجاست که خیلی این تصویر مخشوش میشه. ما ممکنه یک قصد اصلی داریم، اما در جوفش، در جنبش اغراض دیگه هم داریم، نیات دیگه هم داریم. اگر داشتیم دیگه اخلاص نداریم. غزالی مثالهایی رو به ما طرح میکنه برای اینکه به ما بگوید اغراض جنبی چگونه میتوانن قصد و نیت اصلی انسان مؤمن در تقرب به خداوند را آلوده کنند. غزالی میگوید به درس و بعد مشغول شود تا از اندوه خاموشی خلاص یابد و به لذت سخن گفتن تفرج حاصل کند، یا بیماران را بپرسد تا از او نیز بپرسند. دو تا مثال اینجا غزالی میزنه. یکی مثال یک واعظ و مدرس دین هست، میگوید درس دین میده، وعظ دین میکنه، اما هدفش این هست که از اندوه خاموشی خلاصی پیدا کنه، چرا که بزرگترین لذت یک فردی که انبانی هست از علم این هست که علم خودش رو با دیگران تقسیم کنه، علم خودش رو آشکار کنه، از این تفرج حاصل پیدا میکنه، طربناک میشه، شاد میشه. یا کسی ممکنه به عیادت بیمار بره که یک کار نیک، یک عمل صالح هست، اما میخواهد که وقتی او بیمار شد دیگران هم به عیادت او بیان. اینجا البته شخص ریاکاری نمیکنه، به قول معروف جانماز آب نمیکشه، هرچند که یک کار نیک، یک عمل صالح انجام میده، اما اغراض جانبی دیگری داره که همون خرما هستن، اغراض جانبی داره که همون خرما هستن. لذا عمل صالح میتواند خالصا لوجه الله نباشه. به قول معروف عمل صالح ممکنه درش خورده شیشه باشه. اگر در عمل صالح آدمی خورده شیشه باشه، در این صورت دیگه اون فعل نیک، اون عمل صالح ارزش معنوی نداره، ارزش ایمانی نداره. به تعبیر فنی‌تر حسن فعلی داره، اما حسن فاعلی نداره. غزالی از یکی از صوفیان نقل میکنه که این مطلب رو بهتر توصیف کنه. او میگوید از قول یک صوفی که البته اسمش هم ذکر نمیکنه، چون خدای عزوجل بنده را دشمن دارد، سه چیز به وی دهد و سه چیز از وی می ستاند. صحبت صالحان به وی دهد و قبول از وی باز دارد، و عملهای صالح به وی دهد و اخلاص از وی باز دارد، و حکمت به وی دهد و صدق از وی باز دارد. این نشانه زیانکاری است، نشانه محرومیت هست که کسی این توفیق رو پیدا کنه که در محضر صالحان بنشینه، سخن صالحان رو بشنوه، اما اون سخنان رو قبول نکنه، نپذیره یا جدی نگیره. مثال دوم این که یک کسی ممکنه همه عمرش مشغول عمل صالح باشه، اما در عملش اخلاص نباشه، اغراضی غیر از حق باشه، خرما باشه اعمال صالح او. چنین فردی زیانکار هست. اخلاص خیلی کار دشواری هست. اخلاص خیلی کار دشواری هست. دشواری اخلاص در این هست که ما آدمیان اغراضی داریم، امیالی داریم، متامعی داریم که در پس پرده های ستبری مخفی هستند. یعنی ما همواره از اغراض خودمون هم آگاه نیستیم. متامعی داریم که اون متامع به قول روانکاوان ممکنه در نیمه آگاه ما، در ناخود آگاه ما باشه. شما فکر نکنید که هرچه که در ساحت آگاهانه شما هست، در ساحت آگاهی شما هست، تمام آن اغراض شماست. نه، ما ممکنه اغراض زیادی داشته باشیم، امیال زیاد، متامع زیادی داشته باشیم که فقط بخش کوچکی از اونها در ساحت آگاهی ما باشن، بقیهشون در پس حجابهای ستبری در اندرون نفس ما باشن. این پوشیدگی و حجاب رو به راحتی نمیشه برداشت، خیلی مجاهدت و مراقبت میطلبه و اجالتاً رکن رکین سلوک همین هست. این که آدمی جهاد بکنه، مجاهدت بکنه و مرتباً نیات خودش رو وارسی کنه، انگیزه های خودش رو واکاوی کنه، از خودش بپرسه چرا من میخوام فلان عمل صالح رو انجام بدم، نه فلان کار زشت، نه فلان کار بد، نه، عمل نیک خودم، عمل صالح خودم رو با چه انگیزه ای، با چه نیتی؟ انگیزه من خدا هست یا خرما؟ لذا من میخوام اینو عرض کنم که ما آدمیان در امیال و اغراض قوتور هستیم. نادرن فعلی از افعال ما خالصانه هست، نادرن عبادتی از عبادات ما خالصانه هست. خب اجالتاً معنی اخلاص همین هست، معنی اخلاص همین هست. رفته رفته داریم به پایان سخن میرسیم، برگردیم به اخلاص حسین، اونچه که سبب اصلی ماندگاری قیام او در تاریخ شد. اخلاص حسین، معمار عاشورا اخلاص داشت. خب یعنی چی؟ یعنی چی که حسین اخلاص داشت؟ امام حسین چه کار خاصی در روز عاشورا در صحرای کربلا انجام داد که نشان اخلاص او بود؟ نشان اخلاص حسین در کربلا چی بود؟ گذشت از عزیزترین چیز خودش، گذشت از جان. گذشت از جان نشان اخلاص حسین در کربلا بود. یکی از لوازم اساسی اخلاص گذشت هست، یکی از لوازم اساسی اخلاص گذشت هست. اگر آدمی اهل گذشت نباشه نمیتواند مخلص باشه، حق رو خالصانه بندگی کنه. اینجا مراد من از گذشت عفو و یا بخشش نیست، که اون البته چیز فوق‌العاده خوبی هست، فضیلت نیکی هست، اما اینجا اجالتاً مراد من از گذشت صرف نظر کردن هست، قطع نظر کردن هست. برای وصل به حق، برای وصال، شخص باید آمادگی گذشت داشته باشه از چیزهایی که دلش در گرو اونهاست، دلش بسته به اونهاست. به تعبیر عارفان ما، گذشت هزینه وصال هست، گذشت هزینه وصال هست. آیه 92 در سوره مبارکه آل عمران یکی از مهمترین آیات سلوکی در قرآن کریم هست و من به شما عزیزان توصیه می کنم که این آیه قرآن کریم رو بنویسید و بر در و دیوار منزلتون آویزان کنید. هر روز عطف نظر کنید به این آیه شریفه اگر میخواهید به حق برسید، به مطلوب برسید، به معشوق برسید، به معبود برسید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به بر نمی رسید مگر از آنچه دوست می دارید انفاق کنید. هرگز به بر نمی رسید مگر از آنچه دوست می دارید انفاق کنید. انفاق همون گذشت هست، هزینه رسیدن به بر. بر یعنی چی؟ بر دایره معنایی وسیعی داره که حالا مجال پرداختن به اون در این برنامه نیست، اما غالب مفسران معتقدند که بر خیر و نیکی بیکران هست، یک امر نیک، یک فعل نیک که کران نداره، حصار نداره. لذا مهمترین شاکله بر بیکرانگی هست، نداشتن حصار. در حقیقت بر همون خداوند هست، خداوند نماد امر بیکران هست، امر بیحصار هست. خداوند خیر محضی است که کران نداره، حصار نداره، بیکرانه هست. لذا ما میتوانیم آیه 92 سوره آل عمران رو این گونه ترجمه کنیم: شما به خداوند نمیرسید مگر از آنچه دوست میدارید بگذرید. شما به خداوند نمیرسید، در امر بیکران، در بیحصار، در بیکرانه وارد نخواهید شد الا اینکه از محبوبهای خودتون، از تعلقات خودتون بگذرید. به قول حافظ: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چقدر زیبا میگه حافظ: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه انفاقی بزرگتر، چه گردنه‌ای برای گذشت دشوارتر از جان، انفاق جان. این انفاق و گذشت آمادگی روحی فوق‌العاده‌ای طلب می‌کنه، آمادگی روحی فوق‌العاده‌ای می‌طلبه که آدمی از جان خودش بگذره. این که جان خودش رو در طبق اخلاص بذاره، تا صدق بندگی خودش به حق، تا صدق عبودیت خودش به حق رو اثبات کنه. این همانی است که مولانا پاکبازی مینامد. پاکبازی هم یکی از واژه‌های فوق العاده زیبا در زبان فارسی است. پاکبازی یعنی این که فرد آمادگی باختن هر آنچه که دوست می‌داره رو داره تا به محبوب برسه، به معشوق و مطلوب برسه. این کاریش که خود مولانا کرد، آموزه ایست که شمس تبریزی به او داد. خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. پاکبازی یعنی عشق. عشق همون پاکبازی هست. مولانا در مثنوی شریف در چندین جا همین معنا رو به ما آموزش میده که عشق یعنی پاکبازی. فی‌المثل در دفتر ششم مثنوی میفرماید: لا ابالی عشق باشد نی خرد، عشق آن جوید کزان سودی برد. اینجا تقابلی ایجاد میکنه بین عشق و عقل، میخواد عشق رو توصیف کنه، حالا یک تقابلی ایجاد میکنه با عقل. لا ابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. ترک تاز و تنگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بهر جویی را درون خیش کشت. پاک می بازد، پاک می بازد، نباشد مود جو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. مولانا اینجا داره عشق توصیف می کنه، اما گویی که همزمان داره عاشورای حسینی رو هم برای ما تفسیر میکنه، به ما میگوید حسین که بود، ترک تاز و تنگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا، پاک میبازد نباشد مزجو، آنچنان که پاک میگیرد زهو. از همین روز که مولانا سخت به حسین ابن علی ارادت میبرزه، چون حسین یک پاک باز بود، یک عاشق تمام بود، مردی که آمادگی گذشت از عزیزترین چیزش یعنی جانش رو داشت، یک عاشق صادق، مردی که اخلاص داشت، اخلاص تمام. وقتی که او رو مخیر کردند بین بیعت بایزید و مرگ، هیچ تردیدی به خودش راه نداد که مرگ رو انتخاب کنه، چرا که بیعت بایزید معناش این بود که باید به غیر از حق تسلیم بشه، در برابر غیر حق سرخم کنه، در حالی که حسین با خداوند پیمان بسته بود که در برابر غیر حق تعظیم نکنه، تسلیم نشه. همین اخلاص حسین در پیمانش با خداوند که جز حق رو بندگی نکنه، در برابر غیر حق سرخم نکنه، باعث شد که عاشورای او در تاریخ ماندگار بشه. حسین معلم اخلاص هست، معلم پاکبازی هست. در کربلا او به مسلمانان آموخت که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون رو اصلا چگونه باید بفهمند. از همین روز که اقبال لاهوری میگوید رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. حسین در صحرای کربلا به مسلمانان آموخت که اگر میخواهید به حق برسید، اگر میخواهید حق را خالصانه بندگی کنید، باید اخلاص داشته باشید. مولانا وقتی که از ورای قرون به کربلای روز دهم محرم سال 61 هجری نظر میکرد، عشق رو در قامت تمام مجسم میدید. شما عزیزان لاجرم با این غزل مشهور از مولانا در دیوان کبیر آشنایی دارید، بلکه در حافظه دارید. این غزل فوق العاده رفیع هست، نه فقط ارادت مولانا به حسین ابن علی و کربلاییان رو برای ما آشکار میکنه، بلکه مولانا میخواهد به ما بگوید در صحرای کربلا آنچه که جلوه‌گری میکرد عشق بود در قامت تمام. کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرند طرز مرغان هوایی، کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی، کجایید ای در زندان شکسته، بداد وامداران را رهایی، کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بینوایی، کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. مولانا میگوید که آنچه در صحرای کربلا جلوگر بود عشق بود و نه عقل، کار حسین در کربلا عاشقانه بود و نه عاقلانه. یک رهبر سیاسی مجرب، یک رهبر نظامی مجرب، به محض اینکه دید در تنگنا و مخمصه قرار گرفته و اگر بیش از این ایستادگی کنه همه سرمایه هاش رو برباد خواهد داد، نابود خواهد کرد، عقل حسابگرش مداخله خواهد کرد. سود و زیان ایستادگی از اون لحظه به بعد رو می سنجه. اگر دید که ایستادگی یعنی مرگ، ایستادگی یعنی نابودی همه سرمایه ها، اون موقع عقل حکم میکنه که به قول امروزی ها عقب نشینی تاکتیکی بکن، نرمش و انعطاف از خودت نشون بده. اشکالی نداره که تو این نبرد رو ببازی، چرا که یک جنگ نبردهای فراوانی داره. مهم این هست که آخرین نبرد رو چه کسی میبره. این حکم عقل هست. لذا عقل حکم میکرد که حسین وقتی دید به شیوه نظامی نمیتواند از پس یزید بر بیاد، باید کوتاه میومد، باید مصالحه میکرد، نرمش نشون میداد. اما گویی که حسین با منطق دیگری میسنجید، با منطق عشق. عشق هم منطق خاص خودش رو داره. لذا در خاتمه میخوام مجدداً تأکید کنم، درسی که ما از عاشورا میتوانیم بگیریم درس اخلاص هست. یکی از پیامهایی که حسین برای مسلمان داره پیام اخلاص هست، اهل صفا بودن. کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. خب امیدوارم که صحبت‌های من در این برنامه درباره سر ماندگاری عاشورا که سببش اخلاص حسین بود برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از اینکه حوصله به خرج دادید و به صحبت‌های من توجه کردید بسیار سپاسگزارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.